أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عجل فرجه. بحثمون راجع به آیه شریفه و اما یعنی زغن که من الشیطان نزغن فست از بالله اعوذ بالله هم یادمون رفت بگی همین آیه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و اما یعنی زغن که من الشیطان نزغن فاستعذ بالله انه سميع عليم. این آیاتی که آخر سوره مبارکه اعراف خیلی راهگشا و خلاصه کلیدیه، لذا بندم رو اینا بیشتر دقت و مطالعه و اینا کردم و به خود بیشتر صحبت کردیم. سلام علیکم و رحمت الله. به اما ینزغن که من شیطان نزغون فاستعذ بالله انه سمیع علیم. تا اینجا خونده بودیم که صفحه 590 راه های نجات از وسوسه شیطان. ما اگه بخوام وسوسه شیطان در ما اثر نذاره، ما همه آدم خوبی باشیم و مطیع پروردگار عالم و خلفای الهی و حجج خداوند متعال. راهش چیه؟ این مسئله مهمی برای کل عالم خلقت لازمه دیگه. شیطونه و خلاصه شیطان رحمان شیطان، ما چه کار کنیم که از دست شیطون نجات پیدا کنیم و دامن رحمان باشیم؟ همیشه رحمان رحمت مطلقه، شیطونم که عذاب مطلق. راه های عادی برای نجات از وسوسه های شیطان گوناگونن. وسوسه گاهی در حد تصور محضه، به ذهن آدم خطوری میکنه، فکر گناهی میکنه، خدا نکرد. زمانی گرایش و نزدیک به میل، گاهی نبود، فقط صرف خطور ذهنی نی، میل داره که این گناه رو مرتکب بشه. دو، سه، هنگامی هم میل است، نه اینکه نزدیک به میله، بلکه دیگه میل پیدا شده، خلاصه نزدیک نیست، میل پیداش. و در همه اوصاف و افعالیات شده در آیه پیشین، اخذ به عف، خذ العف و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین یاف می شود. تمام این سه تا وسوسه هایی که گفتیم که سه قسم بود، یکی در حد تصور فقط، یکی گرایش و نزدیک به میل، یکی هم خود میل. تمام اینایی که الان گفتیم در اخذ به عفو پیدا میشه مثلا، و در امر به عرف و اعراض از جاهلان. و انسان میتواند با تلاش و مطالعه از راه معرفت و محبت و چند تا نقطه گذاشتن و و و خود را از شر وسوسه های شیطان برهانه. در هر این سه مرحله که اخذ به عفو، ممکنه شیطان وسوسه کنه در حد تصور محض، گاهی نه گرایش هم داره که عفو نکنه، گاهی هم نه میل داره که اصلا عفو نکنه. انسان میتواند با تلاش و مطالعه، انسان باید اهل تلاش بشه، اهل تفکر بشه در همه چی. اینه که متاسفانه الان مسئله طلب العلم فریضتون رو ما خیلی نفهمیدیم که چیه. فریضتون طلب العلم الان کل مسلم و مسلمه، برای چی فریضتون بابا، واجبتون، یعنی به قول آیت الله جوادی تاش هم تای مبالغه است، تای تأنیث نیستش که، نکته مهمیه، خیلی واجبه علم، خیلی واجبه. یعنی میشه گفت مطالعه واجب نی، میشه گفت پای صحبت علما رفتن واجب نی، میشه گفت قرآن خوندن واجب نی. قرآن خوندن بابا از همه کتاب و علم بالاتر علم قرآن، اگه بنا بشه ما بگیم واجب. بعد قرآن هم روایات، که بدون روایات که ما اصلا قرآن که جدا از روایات نمیشه، اصلا یکی هم شریک القرآن هم جدا نمیشن، اصلا یکی هم. این بیاناتی که آیت الله بهجت تو همین کتاب حضرت حجه سلام الله علیه داره میگه یکی هم، اصلا دوتا نیستن که. وقت اینا آیا واجب نیم مطالعه؟ اصلا بابا مسلمونش توجه به این نکته ندارن که مطالعه واجبه، پای صحبت علما رفتن واجبه، ارتباط با علما داشتن واجبه، ارتباط داره. ما هر چی دیم از ارتباط با علما داریم، از اولی که طلبه شدیم و قبل از طلبگی هم خلاصی مسجد و محراب و پیش منبری و همین ما رو چیز دیگه ما رو هدایت نکرده که اینا واجب نی. برای همه مطالعه واجب، آخه با صرف این هم که نمیشه، مطالعه هم میخواد، با یه فقط نیم ساعت رفتن پای صحبت کسی گوش کردن که نمیشه. تو همین کتاب حضرت حجت سلام الله علیه آتار تو بعد سوال کردن فهمونده روز یک ساعت وقت بذارید برای کار دینتون، برای اسلام. این نکته جالبی ها، من میگفتم باید چقدر، اما این قشنگ میگه حداقل یک ساعت وقت بذارید، یعنی یک ساعت وقت واجب بر همه از آقا. مگه واجب نیست اطاعت پروردگار؟ مگه واجب نیست عمل به دستورات الهی؟ مگه واجب نیستش که عمل به فروع و اصول و اینا؟ خلاصه طبق اگه اینو واجب، مقدمش مقدمه واجب واجبه، یعنی اصلا نیازی به شعر نداره که بگه مقدمه واجب واجبه که ما مقدمه واجب واجبه، هر عاقلی میفهم. اگه اصل مسئله واجبه، زل مقدمه واجبه، مقدمه شن اگه واجبه که شما بریم مثلا تحصیل علم کنی، مقدمه چیه؟ را بیفتی برید نه واجب میشه مثلا زل مقدمه واجبه، هم مقدمهش واجب میشه که معنی داره واجبه بری بالا پشتمون، اما واجب نیست مردمون بذاری یا را پلا بری، واجبه دیگه. اگه بالا پشتمون رفتن واجبه، پله گذاشتن و نمیدن نردمون گذاشتن هم باشه، شکی نه. اینا این چیزی است که ما توجه نداریم، مسلمان ها توجه ندارن. مثلا الان خیلی آدم های خوبی باشن میخوان بیان هیئت سینه بزنن، آقا فقط هیچ منبری اصلا مطرح نی، موضوعیت نداره هیچ. من خودم 20 سال منبر رفتم تهران دیگه، اصلا و ابدا موضوعیت نداره. به قول اون آقای که مسئولش بود، همه کاره بود تقریبا، میگو آقا شما هر موقع بیا اینه دیر میام، یعنی بگو هفت و نیم اینو هشت میام، اینو هشت و نیم میام، مثلا توضیحش از من دست بده، اینو نمیخوام بیان. یعنی خود کیه این مداح اونجاست و همه کاره اونجا و رئیس هیئت؟ و چقدر از امام حسین چیز فهمیدی شما؟ امام حسینی که داری بهش سب و روز میخواد سینه بزنی، روز عاشورا اصلا میگی آقا وقت منبر نداریم. آقا به خود من سریع هم میگوید آقا به ظهر عاشورا و برای بزن منبر نداریم. آقا بابا وزل محجت توفیق این خونه مقدسشو لیستن قضا عباده که من الجهاله، برای منبر داده اصلا و حیرت زلاله از حیرت و سرگردانی چه کنم چه کنم نمیدونی چه کنم نجات پیدا کنی، نمیفهمن. من واقعا خیلی نمیفهمن، خیلی مسلمان ها خانواده ها اصلا نمیدونن مطالعه واجبه، نمیدونن تحصیل علم واجبه، چه اطلاع از اسلام نداره، نه از واجباتش اطلاع داره نه مستحباتش. همینه که ظاهری مسلمان هم هستن دو اینا. اصلا مثلا فرض کن یک زن از یک مرد، یک مرد مسلمان زن مسلمان، آقا شما چه وظایفی تو خونه داری، چه احکامی داری در رابطه با زناشویی، در رابطه با خانواده چه احکامی داری، چقدر اطلاع داری؟ اصلا نمیدونه که واجب از اطاعت شوهر، نمیدونه که حتی اگر شوهر گفتش دیدن مادرت هم نرو باید نری، خب شوهر باید فهمیده باشه حسابی از دیدنم بالاتر به احترام مادرش بذاره، اون مسئله دیگه است. اما اگه مثلا بعضی از مواقع مصلحت ندونیش که شما آقا بری خونه مادر، و این مادر اصلا زندگی تو رو بهم میزنه. مادرام جور و جور آدم هایی هست در این احترام شدیدی که باید پدر مادر، اونم باید با سیاست باش برخورد کنه، با همون پدر مادر، با سیاست واجب است یاد گرفتن سیاست که با چه سیاستی باید پدر مادر برخورد کنه. نه خوش مسئله مهم. خب اینا رو از کجا میتونیم یاد بگیریم؟ از دین باید یاد بگیریم، از همین علم باید یاد بگیریم. مثلا کتابی جناب آقای ابراهیم امینیش، آیین همسرداری. خب واقعا این آیین همسرداری واجبه ما بدونیم آیین همسرداری چیه؟ نباید بدونیم. حالا ایشون آیین همسرداری نمیشته، آیین فرزندداری ندیدم کسی بنویسه. خب به این اسم ننوشتن، ولی نوشتن بالاخره. کم نمیشته، خیلی کم نمیشته. حالا خیلی مبهماتی هست، مسائل عمیق و دقیقی هم راجع به تربیت هست که بلد نیست. خلاصه یه مسئله، ما باید بدونیم اینا رو. اینا علم میخواد، اخلاق علم میخواد، یه عالم علم همه صرف این دایی مکارمون اخلاق. خب باید ببینیم این دایی مکارمون اخلاق چی، باید پیاده کنیم، چجوری پیاده شدنش علم میخواد. این طلب العلم فریضه. بابا که این مطلب همه حالا من امروز ذهنم رسید که این مثلا طلب العلم فریضتون در چه حدیه و چقدر عمل داره بهش میشه. معمولا خبر ندارن از این مسائل است. شروع کرده، ازدواج کرده، تمام، و نمیدونه چیزی باید تربیت کنه، نمیدونه باید همسرداری چه نحوهیه در اسلام و اینه. خب اینا نباید بدونن، نباید احکامشو بدونن. مرموم شیخ بهایی رضوان الله کتابی نوشته جامعه عباسی، گفتم بهتون چنده بشه. مثلا میگید در مسئله فرض کن خانواده 10 تا واجب داریم، 15 تا مکروه داریم، 20 تا مثلا فرض کن مستحب داریم. و همین رو باید بدونیم. مستحباتش هم به قول آقای بهجت، اینو برای اینکه مردم خودت خورش خیلی سخت بهشون نگذره فهمیدن مستحبش کردن، و الا در اصل چه مثلا به صورت امر هم فرمودن که باید تشخیص بده فقیه که اینجا واجب یا مستحب. مستحبانش هم چه بسا آدم میتونه بگه که مثلا خیلی خود مهم مستحب مؤکد و قلوب و مکروهاتش همه چی. خلاصه انسان میتواند با تلاش و مطالعه، اینجا بودیم که من یه بازدم، با تلاش و متلاش میخواد با چقدر کار کندن مثلا اخری که عصبانی نشیم. مثلا حالا یکم مسئله فوق العاده مهم در خانواده غضب نکردنه، چه خانوم چه آقا، چه آقا پسر و چه دختر خانوم. خب اینجا راهکار میخواه. ایشون خودشان یه بحثی میکنه که راه های جلوگیری از غضب، حالا میام براتون میخونم انشاءالله این توفیق باشه. با تلاش و مطالعه از راه معرفت، معرفت میخواد، پایه اصلی اخلاق و احکام و همه اینو معرفت، اعتقادات. و چقدر رو اعتقادات کار شده؟ گفتم به ادومه هم اولی که تلویش دیدین 10-12 تا 14 تا کتاب همین راجب کیهان شناسی و نمیدونم نجوم و ستارگان و سرگذشت خورشید و زمین و این حرفا مطالعه میکرد. خب اینو واجب بود مطالعه کنیم، ما معرفتمون بیشتر بشه دیگه. این واجب نی؟ این همه خداوند ان فی ذلک لآیات، همه چی آیه است، ما نباید از این آیات استفاده کنیم ببینیم چجوری آیه است. این واجب نی؟ این همه بین آیات ما لطف کرده، واجب نی ما مطالعه کنیم؟ خدا چه التافیه ما داشته، چی آفریده برای ما که هر کدومش ورقش دفتری است. برگ درختان سبز هر ورقش دفتریست. تازه اینو اون موقع سعدی میفهمیده بون اطلاعات اون موقع گفته هر ورقش، حالا شاید بگیم هر ورقش دفتر نیست، دفاتریست. معرفت کرد. اینو واجب نیست آدم مطالعه کنه؟ خلاصه انسان میتواند با تلاش و مطالعه از راه معرفت و محبت خود را از شر وسوسه‌های شیطان برهاند. بس چی میخواد؟ تلاش میخواد، مطالعه میخواد تا از شر شیطان نجات پیدا کنه. برخی با تأمل در آیات وعید عذاب در رفع وسوسه شیطان میکوشن از راه عذاب، ترس از عذاب، و بعضی با تدبر در آیات وعده شوق به بهشت. اما شماری که عبادت احرار و محبان را دارند، از محبت و شوق به لقای الهی برای دفع یا رفع وسوسه شیطان کمک میگیرند. همون دیگه، تمند جنه خوفن من النار و شکرن و محبتن و حبن. و این همون جهاد نفسی است که قرآن کریم بدان فرا میخوانه و هر روز برای رهایی از وسوسه شیطان پناهنده شدن به خدا و خود را به او سپردن. به اما ینزغن نکمن از شیطان نزغن چیکار کنیم آقا وقتی که وسوسه اومد؟ فاستعذ بالله، همون برو تو قلعه محکم الهی، لا اله الا الله اسمی، اعوذ بالله، یعنی همین، یعنی بگو لا اله الا الله، یعنی برو تو قلعه توحید که هیچ کی اونجا نمیتونه نفوذ کنه، هیچ کس نمیتونه نفوذ کنه، به الا خلاصه رنج میشن و ترد میشن. مثلا همین اعوذ بالله، من خودم باور کنم تا هم شاید یکی دو روزه متوجه نبودم که اعوذ بالله یعنی همون لا اله الا الله، استعذ بالله یعنی برو تو اسم توحید، یعنی همون لا اله الا الله حسنی، لا اله الا الله حسنی یعنی ای مردم نیشابور و همه مسلمانای عالم و همه انسان ها، میخواد از وسوسه شیطان نجات پیدا کنی، مثل مأمون نشی، مثل هارون نشی، من تبع اونها نشی، باید چیکار کنی؟ باید بری معتقد لا اله الا الله، چی اعتقاد به لاله چجوری حاصل میشه؟ مطالعه میخواد، تفکر میخواد، زانو زدن در مقابل استاد میخواد. باور کن من این 4 ساعته که میگم، گاهی 14 ساعت شاید با کم و زیادش دروغ نشه خدمت علامه، فقط برای همین بود، خودم دارم میگم دیگه، فقط برای همین بود که اعتقادم محکم کنه. 4 ساعت باید پیش یه آدم استادی بریم که حسابی قشنگم جواب میده. گفتم بعضی از مسائل خیلی کم بود که 10 دفعه من سوال کردم. حالا تو هم کتاب حضرت حجه سلام الله علیه خوندم که علامه طباطبایی درس آقای قاضی خیلی سوال میکرد، خیلی سوال میکرد، میگو مثلا سوال نمیکرد آقا، برای مثلا خود جواب میداد آقا خودش این سوال من، گاهی هم میگفت اما سوال آقای بچه هست، بدون اینکه آقا بعد سوال کرد اما سوال هستم علامه طباطبایی، ما موقع خدمت علامه قاضی یالم سوال کرد علامه طباطبایی، اجازه گرفتم آقا اون جلسه شبای پنجشنبه جون که اساتید بزرگواران بودن، ما هم شاگرد کوچولوی اونا بودیم، میشه آقا ما خدمتشون بفهم بود اینجا رفقا میخوان هرچی تو دلشونه بریزن بیرون، لذا هم یه خدی محدوده، من اجازه بگیرم معلوم میشه اونجا من میدم دیگه حسابی آقا اونجا اصلا آقا طباطبایی علامه طباطبایی روح لورفدا اصلا نبود بابا، این هم مواسه بود قشنگ خوب مواسه میکردن، مثلا آقا مطهری آدم میومد گای کم میومد اون زمانی که ما میرفتیم، و آقا جواد حسابی سوال میکرد، حسابی مثلا سینجیم میکردن به قول معروف بازه مطب خشواس میذاشتن اشکال پس همه شو ایشکی ملاحظه اونجا دیگه نبود باشه. خب ما باید داشته باشیم اینا. حالا به این مناسبت سوال و پاسخ بخواستم بگم همین برنامه که توی کانال و همین بهار زرابی خوبه ما بگیم هرچی سوال و اینام دارن مطرح کنن، و شما عزیزانم هرچی انتقاد و سوال و اینا دیداری بیدیم، هر کنون که بلد بودیم جواب میدیم، بلد نبودیم میدیم مطالعه انشالله میکنیم، و بعدم هر کنون وارد نبود که هیچی وارد هم بود که خب عمل میکنیم دیگه، همین کاری که دادیو تلویزیون دمی زد میگه پیشنهادی نظری انتقادی دارید، ما حاضریم خالصه اینه تو همین کانال میموزید ارتباط مثلا چیزی خب که بیان آقای اینجا که مثلا تو کانال عضو هستن بیان تشریف برن اینجا و اینه خود محضوریتی داریم، ولی اما سوالات و اینا هر کنون که عمومی بود مطرح میکنیم، و ولی اینکه یکی یکی هم جواب بدم اونم نمیتونم، چون من با این سر و کار بلد نیستم خیلی تون تون بنویسم یکی یکی جواب بدم، اونایی که عمومی تره و اینا حالا یه خلاصه میشه سوال بکنن تا ببینیم راه جوابش چجوری باید مثلا میشه. این هم اینجا که بحث سوال و پاسخ بود، این هم بگیم بعد نیست که هرچی آقا این هم خود که تشریف میاد اینجا هر نظری انتقادی ما سر با واسه انتقادیم آقا اشکالی. حتی به قول بعضی رو فقط میگود ما هرچم سوال داریم شما جوابشو میدی، حالا آقای هم ممکنه اینجوری باشه که جوابش میاد و اگر هم جوابش نگوید چون نمیتونیست اینجا بند بگیری که هم لامود میسید هم سوال دفتر مقدر میکنی این هم دوتا خداوند متعال، ولی ما که ما از با خودمون سوال کردیم میدونیم چه سوالای مطرحه و باید ممکنه جواب بده. حالا اینجا به خوش خدا حفظش کنه آتول جواده من سبان هر چی سوال مال اینا بوده آورده اینجا خودش هم میفرمودن که شما هرچی اشکال و شبهه و ایراد هست از هر سراسر دنیا جمع کنید ما بدید سرنوی تواتوهی گفتن بهتون المیزان آقا بهترین پاسخگوی خلاصه همه شبهات اعتقادی و فکری و مذهبی و نمیدونم حق هر چی بود و نبود اونجا اومده خیلی پاسخ به سوالاته. سریعا هم میگه مثلا اینجا سوال میشه اینجا اشکال وارد میشه چی میشه همه رو بیان میگه مثلا در منطق که بحث میکنه تفکر اسلامی 16 اشکال به منطق وارد میکنه 16 در یادم ها 16 اشکال رو قصرم جواب میده. به هر روی برای رهایی از وسوسه شیطان پناهنده شدن به خدا و خود را به او سپردن هم و اما ینزغن نکم نشیطان نزغون اگه شیطان وسوسه کرد بیا سراغ خودم برو تو پناهگاه ایش غلطی نمیتونه بکنه. اما حرفی که امام زد آنکه ایش غلطی نمیتونه بکنه قبلا خداوند مدار فرمی آمریکا و آمریکا صفتان هیچ غلطی نمیدونم من 44 سال شب و روز دنبال غلط کردن هیچ 25 نتونستم بخورم این هم از یه بزرگان یاد گرم 25 به این ما ینزقن نکمن از شیطان نزغن فستعز بالله من گفتن اینجوری من بلد نیستم میگم به گونه ای تعیین کننده سهم داره همین آیه بله واسه پناهنده شدن سهم بزرگی. برخی مفسران در تعبیر این معنا مطلبی از بعضی گذشتگان نقل میکنن که نکته جالبی هم هست که از شاگردش پرسید استادی از شاگردش پرسید با فریب و وسوسه شیطان چگونه مقابله میکنه اگه شیطان وسوسه کرد چجوری میکنه شاگرد گفت مبارزه میکنه استاد گفت این کار به درازا میکشه تو کی میخوای باش مبارزه کنی شما اگر در مسافرتی بخواید از رمه سرایی عبور کنی یا گله عبور کنی و سگ گله مانع گذرتان گردد چه میکنید استاد پرسید شاگرد پاسخ داد با او درگیر میشم آقا استاد گفت اگه از پارسو حمله کردن دست بر ندارد چه میکنی؟ ولت نمیکنه که سر گفت ایستادگی میکنم آقا و همچنان بر ایستادگی در برابر حمله سر تأکید کرد و چون استاد گفت این کار به درازا میکشن این چند ساعت ممکن علاف بشی آخرم نتونی از دست این سگ نجات پیدا کنی چیکار میکنی؟ و از اون خسته میشوی چقدر میتونی تحملشو بکنی؟ پرسید پس راهش چیز آقا؟ دید نه راست میگه نمیتونی بل نمیکنه سگه سگ خیلی وفادار نسبت به صاحبش پرسید پس راهش چی آقا من چیکار کنم با این سگ؟ استاد گفت این سگ گله صاحب داره اگر از وی کمک بگیری و او سگ رو بخواند یک کلام بگه بیا تمومه نمیخواد اینقدر درازا خلاصه شما باش کلندرجار بری و کنار میاد استقص به صاحب الغنم یکفی انک چوپونو ببین خلاصه کافیه. استاد با این مثال اصل ممثل را تبیین کرد آری شیطان سگ دست این خیلی ایشون تکرار میکنه تو بیاناتش که شیطان سگ دست آموز خداوند متعال نه سگ ولگرد یعنی در عالم خلقت به اختیار خودش، به اختیار تام و تمام، با تمام قدرت در مقابل خدا ایستاده. نه اینکه خدا بخواد این مجبورن این کارو کنه، نه بابا مجبور که نیست، هیچ خیلی هم ملسته ادعا داره ایش جبری در کانی. همه اونجوری، همه شیطون صفت هم همینه، همه اونو که در مقابل خدا وامیستن، آمریکا، اسرائیل و من تبع هارون ها، مأمون ها، بنی امیه ها، بنی عباس، اینا همه ادعادشون در مقابل امام و حجت خدا وامیستن، در مقابل خود خدا وامیستن دیگه. پس اینا قدرت خودشون، با قدرت خودشون خلاصه با کمال اختیار این راه رو انتخاب کردن. مثل اینکه مثلا انسان ها هم با کمال اختیار کل شیطونی میکنن. الان ببین شما در مقابل همین این اخلالگرا، همینا که اختشاش میکنن، با چه قدرتی میان میدون با حلق و همه چیز ارباباشون هم که ایشون کتلموزی چیزی درست بکنید، بمب دستا چیزی درست بکنید، همه چیزی یاد دارن. پس این همینی ما قدرت داریم دیگه. خلاصه اینا به اختیار خودشون سگ بلگرد نیست، سگ بلگرد نیستن، سگ دست آموزن. اساسا چیزی در جهان به دیده تکوین ولگرد نیست. ما چیزی در عالم که بدون اذن خدا بشه ندید. و جهان حساب و کتابی داره و سخن اول و آخر جهان هستی را خدا میزنه. و همون خدا میفهم هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. کلب معلم بر اثر نشناختن آشنا، کلبی که خود دست آموزه، تعلیم بهش دادن که چیکار بکن، بر اثر نشناختن آشنا و بیگانه حمله میکنه و در این حال استعانت از صاحب رمه و سگ و استعاذه به او مؤثر است. اونی که صاحب رمه است، این گله است، صاحب این سگه، اگه از اون کمک بگیری، استعاذه، پناه به اون ببری، کارت تمومه. بر این اساس حمله کردن و آسیب رساندن، حمله کردن و آسیب رساندن شیطان که کلب معلم است در نظام تکوین، نه تشریع. در تشریع اجازه نداره هیچ غلطی بکنه شیطان، اما در نظام تکوین در عالم وجود لازمه، حق و باطل هست. در نظام تکوین بی اجازه ذات اقدس الهی نیست، او فقط مجاز پارس کردنه. بابا میگه بیا، اون یه بیا میگه، خدا هزار تا بیا بهت میگه نمیاد دنبال خدا، اون اشاره میکنه میه خداوند اون 120 هزار پیغمبر میفرسه نمیری، بهترین پیغمبر میفرسه نمیری، بهترین امام میفرسی گوش نمیکنه. امام حسین کار بهش نداری، به ابن زیاد و عمر سعد و یزید توجه میکنه. مقصر کیه؟ با امام حسین هم دعوت میکنه، یزید هم دعوت میکنه. تو اینقدر خنگی نمیفهمی، خوب میفهمی، مده هوا و هوس و اینا دنبال. استاد
ببخشید، ظاهر یکی از تو نوشتار شدید تری باشه که من یه بزرگی میشینم بعد میگه که چکار کنیم حضور قلب پیدا کنیم تو نماز، مثلا میگه شیطون میزنم کنار این بعد این صورت که فهمید بعد ظاهر هم بهش میگه که نماز که استادی با شیطون مبارزه میکنه که این نماز میخونه. حالا این بعض وقتا وسوسه تو نماز میگه، اینو
باید چیکار کنه؟ میگه توجه به نماز کن، کارت حل. آقای بحثت خوب میگه، میگه توسل پیدا کنید بر نماز، به امام زمان، به امام حسین سلامی بفرستید، صلواتی بفرستید، توسل پیدا کنید، کار بلین. من که مبارزه میخواد به شیطون تا بتونید تو نماز حضور بین، کار زاده ای نیزی. به قول آقای بحثت نماز سلمان حالا حالا ها کار بلین. به قول علوی طباطبایی این حضور بستگی به 24 ساعت مراقبت داره. خیلی مهمه ها، میتونید که کلام بگیم آقا حل شه. مراقبه 24 ساعته، همون مراقبه، محاسبه، مراقبه، مشارطه باید باشه تا بتونی نجات. تا دوست و دشمن از هم شناخته شود، او فقط مجاز به پارس کرده. خیلی جالبه میگه مجاز پارس کنه. چرا؟ تا دوست و دشمن از هم شناخته شود. همونطوری که مثلا برای اون گله و اینا دوست و دشمن اون چوپان و اون گله شناخته بشه، اینجا برای همین پارس میکنه که دوست و دشمن شناخته بشه. و پارس کردن در نظام هستی چیز خوب، یعنی شیطون نباشه که ترقی تکامل بس دیگه، همه میشن فرشته دیگه، مشکل نداریم که. اگه همه خوب باشن که امتحانی نیست، باید شمر باشه، امام حسین باشه، یزید باشه، ابن مریم، مأمون باشه، هارون باشه. به قول آقای بهجت نقل میکرد که اگه من کشته نشم، شهید نشم، من به همون جنیا فرمود دیگه، گفتم آقا شما همینجا وایستیم و کار همهشون میسازیم، فرمود اگه من خودم قدر از شما بیشتره، ولی من شهید نشم به چی امتحان بشم؟ مثلا امتحان خلق الموت و الحیا لیبلوکم، لیبلوکم اینو میخواد، هم زکریا باید باشه بود خلاصه اون مشکلاتی که پیدا کرد، هم حضرت یحیی باشه و هم آقای امام حسین باشه و هم فرعون و نمیدونم یزید و اینا باشه. انسان در مبارزه با وسوسه های شیطان که نسبت به جهاد با دشمن بیرونی جهاد اکبر است. دشمن بیرونی اصغره، این اکبره، موفق می شود، لیکن نقدترین و سالمترین راه برای رهایی از خطر پارسای شیطان چیه؟ پناه بردن به سنگر توحید. مهمترینش موحد باید بشه. پس باید ما اگه بخوام از دست شیطان جامعهمون خودمون نجات پیدا کنیم، سنگر توحید رو باید محکم کنیم. سنگر می سازن تو جبه ها و خاکریز و سنگر و این حرف ها. تو خود سیرون و رای دیگه اول انقلاب اونجوری بوده که سنگرمندی بودش. ما اگه بخوام از دست شیطان نجات بگم، سنگرمندی باید بگم. سنگرمندی مون به چیه؟ توحید، یعنی اعتقادات رو باید محکم. ما باید یه مطالعه عمیق خلاصه راجع به همین جامعه مون و طرز اصلاح جامعه و مثلا فقط این نیست که امر معروف نهی عن منکر احیا بشه، که خود امر معروف و نهی عن منکر مقدماتی میخواد. مثلا پارسا پیرارسول گفتن که مثلا یه صدای تفسیر درست کردن، کل کشور برای تفسیر قرآن میفرستن. حالا خود اونا که مفسر قرآن خودشون چقدر چیز دارن، این مسئله خود اول اینو درست بکن بعد بفرست. کیا رو میفرستی؟ مثلا بنده که حالا من نمیخوام خودم رو تعریف کنم، اما بالاخره تا حدودی ما تو این کارا 50-60 سالم کار میکنیم، ما اونم مسئول ارتش هم مدن رو میشناخ، اون آخر سالا یه جایی که اول انقلاب که یه چی نبود ما رو فرستدن، این بخواست ما رو فرستدن اونجا همین مثلا. تو اونم تو راه ما رو دیده، آقا نمیه بری جا این چی. من خودم آقای درایتی جلسه گرفت مدن رو میخواست مسئول همین سر تفسیر کنه، جلسه در تهران تو همون سر نمازی که داره تو میدون فلسطین گرفت و بنده هم اونجا دعوت کرد و 50-60 نفر هم دعوت کرد و مثلا اینا که اومدن اونجا افراد مختلفی، خودش گفت اینا دو سه تاشون شاید مثلا تو 50-60 صحبت کردن، دو سه تاشون شاید مثلا. این که نمیشه که. اول درست بکن استاد تفسیر مفصلش رو درست بکن، بعد جلسه چه جلسه ای داری میگیری؟ اون وقت نه اونجوری که خودت به این سادگی چیز میکنی، میگه همه برای تفسیر نور رو بگید برای مردم، به همه حرفش اینه که میگه اصلا. خودش من گفت دیگه، گفت نمیدونم آقای الویزان نکته نده، چرا باید اینجام دیگه نمونه بیشتر، اما مارمخ خیلی نکته داره. یعنی چی؟ خود همین شما که مفسرین حرف درسته، اصلا المیزان رو شناختی؟ یه نکته ندارد، کلمه به کلمهش نکته داره. بقول آقای حسن زاده هوه هوه، باید اینو خدمت آقا داوودی بخونیم، میگه نکته ندارد، نمونه بیشتر داره، اما مارمن پر از نکته هست. خود همین تفسیر بعد جوادی بابا مفسره چقدر کار کرده، چجوری کار کرده. شما به قول خودت فقط من بلد روحی ها لیز میخورم، به من بگو اما اول انقلاب من لیز دعوت کرد جای خود مخواست یه نمی دعوت کرد، ایشون رو دعوت کردم گفت شما بیا برو اونجا بهترم هم مثلا چی بود، من بلد روحی ها لیز میخورم، شما مثلا میتونی کار کنی با جوان ها. همون هم که نمیم بابا ما از اون اول میرفتیم، هم تو سپاه میرفتیم، هم تو ارتش میرفتیم، هم تو مردم میرفتیم، پیش شما رو تعلیم گرفتم، هم تو طلبه ها میرفت. اینه باید درست کرد. افتا تفسیر یعنی چی؟ المیزان رو بخوای بگی؟ خب حداقل نباید می المیزان رو بخونن حالا خودشون نمیدن. من از سویتی ما با المیزان سر کار داشتیم مثلا میفهمید سویتی میخونیم آقا. قبل سویتیش یادم نیست، اما سویتیش یادم. خیلیم جالب آقا، کیف میکنیم، مینوشتیم، خلاصه میکردیم. مفسر شده درست کن. از تو حوضه چقدر شما مفسر درست کردی؟ آقای قرائتی میتونه تفسیر کنه؟ یا آقای جوادی میتونه تفسیر کنه؟ کار هر کسی نی. آقای قرائتی کار خودش خوبه، و کار خودش برای روحیه لیز خوبه. خودش میگه، میگه من ما در این حال ما آقای قرائتی انصافا ما تشکر، من چند جایش تشکر کنم در اصل عمومی. البته حالا دیگه بگذاریم بقیش. خلاصه خدمت شما میشه که اینو باید درست کنن دیگه، مزاحمتون نشیم و اینو بخونم تا این راه های استازی عملی انسان در مبارزه با وسوسه های شیطان که نسبت جهاد با دشمن بیرونی جهاد اکبر است موفق میشود. لیکن نقدترین و سالمترین راه برای رهایی از خطر پارس های شیطان پناه بردن به سنگر. این مسئله آقای قرائتی میگه، آقای جوادی میگه، یه تفسیر نوره. بعد مطالعه کن اگه منصف هستی، تفسیر آقا جوادی هم مطالعه کن، همیزه هم مطالعه کن، بعد نظر بده. ما بی انصافی نمی کنیم، انصافا آقای قنعتی کار جالبی کرد و الحمدلله مثلا 40 سال چقدر الان 42 سالی که تو دوام آورده یک تلویزیون دیگه. اما اینم انتقاد بد بکنیم، مجاز هستیم به اشکالی هم بکنیم. در این تشکر فراوان من خودم صریحا همون اوائلی که ایشون کارش گرفته بود تشکر کردم، گفتم آقا دست شما رو میگوستم. اما انتقادم داریم، اما اوائل شاید 2-3 سال پیش. برای رهایی از خطر پارس های شیطان پناه بردن به سنگر توحید است. آدمی با استراب خود را به پناهگاه میرساند و از خدا میخواهد که او را نجات بخشد. پس به این ما ینزغنده که من شیطان نزغن فستعذ بالله انه سمیع علیم، همین آیه مورد بس. یعنی اونگاه که آژیر خطر حمله شیطان به صدا درآمد فوراً باید به پناهگاه رفت. چقدر تعبیر جالبیه. و به سنگر توحید اون موقع که آجیر میزدن سریع باید بری، شما نبودی مثل که اون موقع که آجیر میزدن سریع باید بیش معطل نشه اونجا، نگه من میخواهم پناه ببرم به پناهگاه. برو تو پناهگاه، پناه ببرم چیه؟ برو تو پناهگاه. پناهگاه چیه؟ لا اله الا الله. اون موقع ما خودمونم میرفتیم تو جبهه هم که بودیم پناهگاه بود، من میرفتم حالا میخوام کسی بیان نه میگفتن بخواب رو زمین عمری دراز کش میدونم برای که ترکشا نخوره. یعنی اونگاه که آژیر خطر حمله شیطان به صدر اومد فوراً باید به پناهگاه رفت و به سنگر توحید پناهنده شد، زیرا خدا تنها پناهگاه هست. ولن تجد من دونه ملتحدا، و سنگری جز لطف خدا برای آسیب دیدگان نیست. و صلی الله علی محمد و آله الصالحه.
Thank you.